بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت دوم بود. من این روایت دوم رو از کتاب کافی برای رفقا میخونم. مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت دوم را اینجوری نقل فرمودند: قال ابو عبدالله علیه السلام الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. عرض کردیم که در این روایت ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت. این بحث به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت هست. عرض کردیم که در این بحث دوم ما دو تا نکته داریم، نکته الف، نکته ب. نکته الف به لطف خدا تمام شد. نکته ب این بود که مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت دوم را با سه تا سند نقل فرمودند. سند اول به لطف خدا تمام شد. سند دوم اول درس امروز. خب حالا سند دومو من برای رفقا میخونم. سند دوم برای رفقا بخونم. محمد ابن احمد ابن یحیی ان حسن ابن حسین لؤلؤی ان ابی داوود منشد ان جعفر ابن محمد ان یونس ان حماد ابن عیسی. خب دقت کنید، ملاحظه میکنید که شیخ طوسی روایت را داره از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه. شیخ طوسی داره این روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه. خب بین شیخ طوسی و محمد ابن احمد ابن یحیی خیلی فاصله است، لذا شیخ طوسی نمیتونه بدون واسطه از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل بکنه، ولذا شیخ طوسی این روایت را از یه عده‌ای نقل میکنه که این عده روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیی برای شیخ طوسی نقل کردند. عرضم میرسید؟ و وقت شیخ طوسی در مشیخه تهذیب اسم این عده و اسم این افراد را برای شما گفته. اگر رفقا مراجعه کنن به جزوه شماره 4، به جزوه شماره 4، من عبارت شیخ طوسی رو اونجا آوردم. خوب دقت بکنید. خب حالا رفقای من توجه بکنید، اولا این سند دوم با توجه به اون افرادی که شیخ طوسی در مشیخ آورده، این سند دوم در حقیقت میشه 12 سند. من الان این 12 سند جلوی چشمم هست، ولی نمیخوام براتون بخونم. شما مراجعه کنید به مشیخه تهذیب، یعنی همین جزوه شماره 4 خارج فقه، ببینید که میتونید این 12 سند رو بیارید بیرون. یعنی هر موقع شیخ طوسی روایت را نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی، روایت شیخ طوسی از محمد ابن احمد ابن یحیی با توجه به اون افرادی که این افراد روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیی برای شیخ طوسی نقل کردند، با توجه به این افراد روایت میشه 12 تا سند. شما مراجعه کنید، دقت کنید، ببینید میتونید این 12 سند رو در بیارید یا خیر. من الان جلوی چشمم هست، میخوام نخونم. این اولا. پس اولا این سند دوم که شیخ دارم تکرار میکنم، این سند دوم که شیخ طوسی داره روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، این سند با توجه به اون افرادی که در مشیخه تهذیب آوردن، این سند دوم در حقیقت میشه 12 تا سند. این اولا. ثانیا در این سند دوم به جای ان یونس باید بن یونس باشه، یعنی اینطوری میشه جعفر ابن محمد ابن یونس، نه اینکه جعفر ابن محمد ان یونس. تو سند شیخ طوسی داره ان یونس، ما دیروز توضیح دادیم که ان یونس غلطه، باید بن یونس باشه. ثانیاً ثالثاً در این سند دوم اومده حماد ابن عیسی، سند دوم دقت بکنید، براتون خوندم، اومده حماد ابن عیسی، به جای حماد ابن عیسی باید حماد ابن عثمان باشه. چرا؟ چون جعفر ابن محمد ابن یونس احول از حماد ابن عیسی روایت نقل نمی کنه، از حماد ابن عثمان روایت نقل میکنه، لذا ای جعفر ابن محمد ابن یونس احول قرینه میشه بر این که حماد ابن عیسی صحیح نیست، حماد ابن عثمان صحیحه. این هم شد سند دوم. سند سوم، گیج نشید، بنا شد شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت رو با 3 تا سند نقل بکنه. سند اول و سند دوم به لطف خدا تمام شد، حالا سند سوم. سند سوم، من سند سوم برای رفقا میخونم. شیخ طوسی روایت رو با این سند سوم هم نقل فرموده، سند رو میخونم. سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن ابی داوود منشد عن جعفر ابن محمد عن یونس عن حماد ابن عثمان. دقت کنید، ملاحظه می کنید مرحوم شیخ طوسی این روایت را داره از سعد ابن عبدالله نقل می کنه. خب بین شیخ طوسی و سعد ابن عبدالله فاصله زیاده، لذا شیخ طوسی از یک افرادی نقل میکنه که این افراد اومدن این روایت را از سعد ابن عبدالله برای شیخ طوسی نقل کردن. عرضم میرسید، شیخ طوسی از یه افرادی، افراد از سعد ابن عبدالله. و وقت شیخ طوسی در مشیخه تهذیب صفحه 73 اسم این افراد رو براتون برده. کدوم افراد؟ افرادی که اومدن این روایت را از سعد ابن عبدالله برای شیخ طوسی نقل کردن، اسم این افراد برده. من عبارت مشیخه رو براتون میخونم، نگاه بکنید. شیخ طوسی میفرماید و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن سعد ابن عبدالله فقط اخبرنی، روایاتی که در این کتاب، یعنی کتاب تهذیب، روایاتی که در این کتاب من از سعد ابن عبدالله براتون نقل میکنم به واسطه 2 دسته نقل میکنم. دسته اول، فقد اخبرنی بهی الشیخ ابو عبد فقد اخبرنی بهی الشیخ ابو عبدالله ان ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی ان ابیه ان سعد ابن عبدالله. این دسته اول. شیخ طوسی میگه من با این دسته روایت را از سعد بن عبدالله براتون نقل میکنم، یعنی من از شیخ مفید نقل میکنم، شیخ مفید از مرحوم جعفر بن محمد بن قولوی، جعفر بن محمد بن قولوی از پدرش، پدرش از سعد بن عبدالله. ای شد یه دست. ادامه. و اخبرنی بهی ایزن از شیخ رحمه الله ان ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین ان ابیه هم سعد بن عبدالله. اینم میشه دسته دوم. شیخ طوسی میفرماید زمانی که من روایت را از سعد بن عبدالله براتون نقل میکنم، من روایت را از شیخ مفید نقل میکنم، شیخ مفید از محمد بن علی بن حسین یعنی مرحوم صدوق، محمد بن علی بن حسین از پدرش، پدرش از سعد بن عبدالله. دقت بکنید، دقت بکنید. اولا پس ای که شیخ طوسی داره این روایت را از سعد بن عبدالله نقل میکنه، در حقیقت این سند سوم میشه دو تا سند. با توجه به این افرادی که در مشیخه آوردن، این سند دوم در حقیقت خودش میشه دو تا سند. عرضم میرسید؟ ای اول. ثانیاً در این سند سوم که در حقیقت خودش عرض کردن میشه دو تا سند دیگه. چرا؟ چون افرادی که این روایت را از سعد بن عبدالله برای شیخ طوسی نقل میکنند، خب این افراد خودشون دو دسته هستن. خب این دو دسته باعث میشه که باید دو تا سند پیدا بکنه. سند سوم میشه دو تا سند. این اول. ثانیاً در این سند سوم باید به جای انیونوس بنیونوس باشه، با همون توضیحاتی که قبلا عرض کردم. اینم ثانیاً. حالا نتیجه نهایی بگیریم و بحث دوم که بحث سندی بود تمام بکنیم. رفقای من، این روایت طبق بعضی از سندها صحیح هست و همین کافی هست که روایت بشه حجت و معتبر. لذا این روایت از حیث سند مشکلی نداره. اینم شد بحث دوم که به لطف خدا تمام شد. حالا بحث سوم. بحث سوم درباره دلالت این روایت هست. خیلی ببینید این روایت دوم دلالت بر چی داره. رفقای من، من این بحث سومو در ضمن پنج قدم عرض می کنم، پنج نکته، پنج قدم تا چیزی از قلم نیفته. قدم اول، قدم اول اینه که ما روایات را، کاری به این روایت دوم نداریم، کلن ما روایات را به طور کلی دو جور میتونیم معنی بکنیم. یک با در نظر گرفتن قرائن منفصله روایات را معنی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که روایت را به ما دادن میگن این روایت را معنی بکنیم، قرائن منفصله را دیدیم، قرائن منفصله، و وقت با توجه به قرائن منفصله روایت را معنی می کنیم. این یک جور معنی کردن روایات. دو، نحوه دوم بدون در نظر گرفتن قرائن منفصله. یعنی وقتی که یک روایتی رو به ما میدن میگن این روایت رو برای ما معنی بکنید، ما کاری به قرائن منفصله نداریم، میخواییم ببینیم که اگر ما باشیم و این روایت، این روایت چی میگه. کاری به قرائن منفصله نداریم. این شد قدم اول، این شد نکته اول. بنابراین خلاصه بکنم، ما دو جور معنی کردن داریم. یک، معنی کردن با در نظر گرفتن قرائن منفصله. دوم، معنی کردن بدون در نظر گرفتن قرائن منفصله. خب حالا ما این روایت دوم را میخواییم با هر دو جور معنی بکنیم، یعنی با توجه به قرائن منفصله معنی بکنیم، بدون توجه به قرائن منفصله معنی بکنیم. این شد قدم اول. قدم دوم دقت کنید. قدم دوم اینه که آب در یک تقسیم بر سه نوعه. یک، آب کمتر از کر که به اصطلاح بهش میگن آب قلیل. دو، آب کر. سه، سایر میاه، سایر آبها مثل آب جاری. پس آب در یک تقسیم شد سه نوع. منتها این سایر میاه یعنی سایر آبها مثل آب جاری، چون حکمش مثل حکم آب کره دیگه میگیم آب دو نوعه. چون هر حکمی که این کر داشت، حالا هر حکمی البته نگید، تو بحث ما اینجوره، هر حکمی که کر داره سایر آبها هم داره، لذا میگی آب دو نوعه. یک، آب کمتر از کر. دو، آب کر. دقت کنه او وقت این آب کمتر از کر سه حالت داره. یک، ملاقات با نجاست نکرده، یک حالتش. دو، ملاقات با نجاست کرده ولی تغییر نکرده، یعنی رنگ یا بو یا مزش تغییر نکرده، اینم شد دو. حالت سه اینه که این آب کمتر از کر ملاقات با نجاست کرده و تغییر کرده، حالا یا رنگش یا بوش یا مزش. این سه حالت. آب کرم همین سه حالت را داره. آب کر یه حالتش اینه که ملاقات با نجاست نکرده، یه حالتش اینه که ملاقات با نجاست کرده ولی تغییر نکرده، یه حالتش هم اینه که ملاقات با نجاست کرده و تغییر کرده. اون سایر آبها هم همین سوالت را داره، ولی چون سایر آبها حکمش مثل آب کره دیگه ما مطرح نمی کنیم. این شد دو قدم. ما تو قدم دوم گفتیم آب سه نوعه، ولی چون حکم نوع سوم با حکم نوع دوم یکیه میگیم دو نوعه. آب در یک تقسیم بر دو نوعه، کمتر از کر که سالت داره، دو، کر که اینم سالت داره. این شد قدم دوم. قدم سوم دقت کنید. قدم سوم قرائن منفصله درباره این آبها چی میگه؟ قرائن منفصله یعنی روایات دیگر، اجماع، شهرت. قرائن منفصله درباره این آبها چی میگه؟ قرائن منفصله درباره آب کمتر از کر اینو میگه. میگه آب کمتر از کر اگر ملاقات با نجاست نکنه طاهر، اگر ملاقات با نجاست بکنه نجس میشه، چه تغییر بکنه چه تغییر نکنه. پس قرائن منفصل درباره آبی کمتر از کر میگه، کمتر از کر چی میگه گفتیم و تمام شد. اما قرائن منفصل درباره آب کر چی میگه؟ قرائن منفصل درباره آب کر اینو میگه، میگه آب کر اگر ملاقات با نجاست نکنه طاهره، اگر ملاقات با نجاست بکنه و تغییر نکنه بازم طاهره، و اگر ملاقات با نجاست بکنه و تغییر بکنه، حالا یا رنگ یا بو یا مزش تغییر بکنه، نجس میشه. خب پس قرائن منفصل درباره آب کر هم چی میگه گفتیم و تمام شد. خب قرائن منفصل درباره سایر آبها چی میگه؟ مثلا درباره آب جاری چی میگه؟ رفقای من، قرینه منفصل درباره سایر آبها همین حرفی رو میزنه که درباره کر میزنه. مثلا قرائن منفصل میگه اگر آب جاری برخورد با نجاست نکنه طاهر، اگر برخورد با نجاست بکنه و تغییر نکنه بازم طاهر، ولی اگر آب جاری، یه سایر آبها مثل آب جاری برخورد با نجاست بکنه و تغییر بکنه، رنگ یا بو یا مزش تغییر بکنه، میشه نجس. اینم شد قدم سوم. نکته سوم، قدم سوم، هر چی دوست دارید اسمش بذارید. پس قرائن منفصل درباره آبها چی میگه؟ تو قدم سوم گفتیم چی میگه. اینم شد قدم سوم.
قدم چهارم دقت کنید. تو قدم چهارم میخواییم این روایت دوم را هر دو جور معنی بکنیم. یک، روایت را با توجه به قرائن منفصله و با در نظر گرفتن قرائن منفصله معنی بکنیم. دو، روایت را بدون در نظر گرفتن قرائن منفصله هم معنی بکنیم، طبق هر دو جور. حالا بریم سراغ معنای اول. معنای اول چی بود؟ میخواییم این روایت دوم را بدون در نظر ببخشید با در نظر گرفتن قرائن منفصل معنا بکنیم. این معنی اول بود، گیج نشید. میخواییم این روایت دوم را با در نظر گرفتن قرائن منفصل معنی بکنیم. میخواییم این روایت با توجه به قرائن منفصل چی میگه. اول من روایت را براتون بخونم. روایت داره الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. خب دقت کنید، حالا این روایت درباره آب کمتر از کر با توجه به قرائن منفصل چی میگه؟ چی میگه؟ این روایت میگه آب کمتر از کر در حالت عدم ملاقات با نجاست طاهره. چرا؟ چون ما یقین به نجاست آب کمتر از کر در این حالت نداریم. این تمام شد. این روایت میگه آب کمتر از کر در حالت ملاقات با نجاست طاهر نیست. حالا این آب کمتر از کر که ملاقات با نجاست کرده چه تغییر بکنه این آب رنگ و بوی و مزه؟ چه تغییر نکنه؟ این روایت میگه آب کمتر از کر در حالت ملاقات با نجاست طاهر نیست. چرا؟ چه روایت اینو میگه؟ چون قرائن منفصله به ما میگه که آب کمتر از کر به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه. و وقت ما با این قرائن منفصله علم به نجاست پیدا کردیم. علم به نجاست که پیدا کردیم، خب این روایت میگه اگر علم به نجاست نداره آب طاهره. بنابراین این روایت میگه آب کمتر از کر در حالت ملاقات با نجاست طاهر نیست، چون شما یقین به نجاست آب کمتر از کر داری در حالت ملاقاتش با نجاست. این آب کمتر از کر. حالا این روایت درباره آب کر با در نظر گرفتن قرائن منفصل چی میگه؟ این روایت میگه آب کر در حالت عدم ملاقات با نجاست طاهره. چرا؟ چون ما یقین به نجاست آب کر در این حالت نداریم. او وقت این روایت میگه آب کر در حالت ملاقات با نجاست و عدم تغییر، یعنی آب کر ملاقات با نجاست بکنه ولی آب کر تغییر نکنه، رنگ و بومزش تغییر نکنه، این روایت میگه آب کر در این حالت طاهره. چرا؟ چون ما یقین به نجاست آب کر در این حالت نداریم. او وقت این روایت میگه آب کر در حالت ملاقات با نجاست و تغییر طاهر نیست. چرا؟ چون قرائن منفصل میگه آب کر اگر ملاقات با نجاست کرد و این آب کر تغییر کرد، رنگ یا بو یا مزش تغییر کرد، اینجا ما به وسیله این قرائن یقین پیدا میکنیم که این آب کر میشه نجس. یقین به نجاست که پیدا کردیم، این آب کر که ملاقات با نجاست کرده و تغییر کرده دیگه طاهر نیست. آب کر در این حالت طاهر نیست. پس روایت با توجه به قرائن منفصله
درباره آب کمتر از کر چی میگه؟ گفتم. درباره آب کر چی میگه؟ گفتم. حالا این روایت با توجه به قرائن منفصل درباره سایر آبها چی میگه؟ این روایت درباره سایر آبها همین حرفی رو میزنه که درباره کر زد. این معنی اول. معنی اول یعنی چی؟ یعنی این روایت الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر با توجه به قرائن منفصل معنی کردیم. این شد معنای اول. حالا این روایت رو میخوایم معنی بکنیم با توجه به معنی دوم. با توجه به معنی دوم یعنی میخوایم این روایت رو معنا بکنیم بدون توجه به قرائن منفصله. میخوایم ببینیم اگر ما باشیم و این روایت چی میگه. ببینید رفقای من، این دیگه ساده است. این روایت میگه کلیه آبها، آب کمتر از کر، آب کر و سایر آبها، این روایت میگه کلیه آبها در همه احوال، ملاقات با نجاست بکنه نکنه، ملاقات با نجاست هم که کرد تغییر بکنه یا نکنه، این روایت میگه کلیه آبها در کلیه احوال تا وقتی که یقین به نجاستش نداریم طاهره. و ما بدون در نظر گرفتن قرائن منفصل علم به نجاست پیدا نمی کنیم. لذا اگر ما باشیم و این روایت میگه کلیه آبها در همه حالا طاهره. اینم شد قدم چهارم. در حینی که قدم چهارم گوش میدید ذره به ذره بنویسید. بشد قدم چهارم. قدم پنجم نتیجه بگیریم. قدم پنجم میگه این روایت، ببخشید، قدم پنجم میگه که قدم پنجم اینه، این روایت میگه آب کر تا وقتی که یقین به نجاست اون نداری طاهره. چون بحثمو درباره آب کره، لذا قدم پنجم رو مختص کردیم به آب کر. روایت میگه آب کر تا وقتی که یقین به نجاست اون نداری طاهره. خب اگر بخوایم با قرائن منفصله معنی بکنیم، اگر آب کر برخورد به نجاست کرد و احد اوصاف ثلاثش تغییر کرد، یقین به نجاست آب کر پیدا میکنیم، لذا آب کر در این حالت خارج میشه. ولی آب کر اگه برخورد با نجاست نکرد یا برخورد به نجاست کرد ولی تغییر نکرد، ما یقین به نجاستش پیدا نمی کنیم، میشه طاهر. این با توجه به قرائن منفصله. ولی اگرم قرائن منفصله رو بذارید کنار، خودتون باشید این روایت میگه آقا آب کر تا وقتی که یقین به نجاست نداری، که توجه داشته باشید اگر ما قرائن منفصله رو نگاه نکنیم یقین به نجاست پیدا نمی کنیم. روایت میگه آب کر تا وقتی که یقین به نجاست نداری طاهره. بنابراین آب کر در همه حالات بدون توجه به قرائن منفصله میشه طاهر. اینم بحث روایت دوم که به لطف خدا کلن تمام شد. این بحث دلالت رو یکم سریع گفتم، با دقت گوش بدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.